راوی، صدای مدرسه نگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام باز دوباره بدون هیچ مقدمه‌ای برم سراغ اصل بحث و در خدمت آقای نامخواه باشیم با بحثشون درباره عاشورا و نگاهی که به عدالت اجتماعی داشتن و توضیحاتی که داشتن درباره خطبه منا میدادن. آقای نامخواه، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پرسش ما به طور مشخص این بود که در فتوای ابا عبدالله علیه السلام، در نگرشی که ایشون مطرح میکنن، مسیر طلب عدالت یا نظریه عدالت چه ویژگی ها و شاخص هایی داره. گام اول این بود که عدالت تلاش میکنه، یک حرکت عدالت خواهانه، یک حرکت اجتماعی اصلاحی تلاش میکنه از دین برخیزه. بنابراین در اولین بار گام با دین گفتگو میکنه. این گفتگو هم گفتگوی انتقادیه، پرسشاش هم مشخصه و بعد مشخص میکنه نهایتاً ترکیب اون پاسخها مشخص میکنه که این حرکت چه نسبتی با دین داره. آیا یه حرکت مترقی دین نیست یا یه حرکت ارتجاعی است، یک حرکت عزلت نشین دینی است، راحت طلب دینی است، یک حرکت ذهن زده دینی است یا نه یک حرکت یا اصلاح اجتماعی بیرونیه. نهایتا پس غرض ما این بود که نقطه اصلی این یک حرکت اجتماعی، یک اصلاح اجتماعی اینه که تلاش میکنه این معیت رو برقرار بکنه، تلاش میکنه در موقعیتی قرار بگیره که دین به او الهام بده، بهش نیرو بده برای بسیج نیروها، بهش زمینه بده برای بسیج نیرو، بهش راهبرد بده، بهش شور و حرکت و منطق و استدلال و مضمون و مفهوم و کلمه بده. این گام اول. مسئله مهم دیگه برای یک حرکت در واقع اصلاح دینی با نگرش ابا عبدالله علیه السلام و خطبه منا و یک عدالت خواهی برآمده از این دیدگاه، مسئله مهم مسئله واقعیت. یکی از مهمترین زمینه‌های عدالت نخواهی یا بی‌تفاوتی نسبت به عدالت که حالا جلسه قبلا می اشاره کردید، من خواستم اینجا توضیح بیشتری بدم، اینه که ندیدن واقعیت. به خاطر همین تو اون خطبه‌ای که عرض کردم، مثلا امیرالمومنین می‌فرماید که ازر به طرف که حیث شد مننس، به ما اصلا نگاه بکنید، چشم بگردونید، وضعیت جامعه رو ببینید. شما الان نگاه بکنید مثلا این خطبه رو، ابا عبدالله علیه السلام در مقابل علمای دین ایستاده و میگه عهد رسول الله نادیده گرفته میشه. خب اینا ممکنه چی تو ذهنشون بیاد در کدوم برای عهد رسول الله؟ بعد وقتی میخوان توضیح بدن عهد رسول الله رو، میگن زمینگیرها، میگن اونایی که در معیشتشون مغلوب شدن، مغلوب شدن، میگن آزادی، اونایی که عبد به بندگی کشیده شدن و برده شدن، بردهی به معنای به بندگی کشیده شدن انسان‌های آزاد. خب در واقع همش از این موارد حرف میزنه. این نشون دهنده این واقعیت. بسیاری از عدالت نخواهی ها از ندیدن واقعیت ها برمیاد. هم تو گفتگوهای مثلا روزمرهمون هم شاید میبینیم آقای نخبه‌ای که رسانه دارید، منبر دارید، کنش سیاسی دارید، آیا میدونید تو جامعه‌ای دارید نفس میکشید که همین سال گذشته مثلا گزارش‌های رسمی به شما میگه که نیمی از مردم از تأمین غذای استاندارد میزون کانال استاندارد ناتوان بودن،
محروم بودن،
خبر دارید؟ ندیدن واقعیت یکی از مهمترین مسئله هاییست که امیرالمومنین علیه السلام میتونیم بگیم حرکتشون توی نقطه شکست میخوره. یعنی در نقطه‌ای که کسانی حاضرن در جمل باهاش شمشیر بزنن ولی بعد بیان بشینن پشت سرش تو مسجد کوفه نماز بخونن. و امیرالمومنین برمیگرده بهش میگه آقا جملو که هیچ، بعد حالا جنگایی هم در پیش داریم، اونها هم اونها سر جاش، ولی میبینید و هل تو بسر الله فقیرن یکابد فقرا. ابو عبدالله به عالمان دینی میگه میبینید بابا یه عده به خاطر معلولیت یا به هر دلیلی که زمینگیر شدن، اصلا این زمینگیرا رو میبینید؟ نمیبینید، اصلا خبر ندارید. یه کاری هم اگه کردید، خوندیم داخل خطبه، اگرم یه کاری بکنید رد میشید، یه چیزی میدید دیگه. در موقعیتی که قرار دارید خیلی کارا میتونید بکنید، میتونید دگرگونی های مهم ایجاد بکنید، اصلا به فکرش نیستید. ندیدن واقعیت و سر در لاکه خیش فرو بردن نوعی از عزلت، نه لزومن هم یه عزلت، هم عزلت جمعی نیست. یعنی اینجور نیست که طرف مسجد نره، خطبه نخونه، تفسیر نگه، مسئله نگه، ارتباط نداشته باشه. عزلت یعنی نمیدونم غار و
غارمیت
نیست، نه وسط جامعه است. ولی عزلت از واقعیت اجتماعی که خب اون واقعیت در متنش عدالت و نابرابری اجتماعیه، کنار گرفتن از این مسئله مهم دیگری است که در واقع نظریه عدالت اجتماعی خطبه منا میتونیم بهش اشاره بکنیم و بحثیه که مفصل ازش صحبت میشه. مسئله مهم دیگه چارچوب هایی که این خطبه و این گفتار برای تحلیل وضعیت به دست میده. این چارچوب ها مثلا در دوگانه مقهور مغلوب یا دوگانه مستبد مستضعف خودشو نشون میده. اینکه شما موظفید وضعیت طبقات مختلف جامعه و اونایی که آسیب دیدن از این نابرابری رو به عینه بشناسید. من برای این شناختن به شما ابزارهای مفهومی میدم، عینکهایی رو میدم که تو جملات حالا باز میشه برگردیم، من میخوام دیگه جنبندیم باشه و مرور بکنم. یه مسئله مهمه دیگه مسئله آزادی و عدالته. ایده اصلی ابو عبدالله خب ایده عدالت هست در این خطبه، ولی مفصل در دو جا حداقل به صراحت از به بند کشیدن مردم صحبت میکنن. اساسا مسئله اصلی، ارزش اصلی در نظام تفکر اجتماعی که ما تو این خطبه و موارد مشابه مواجه میشیم، عدالت رو دال اصلی میدونه، ارزش اصلی میدونه، ولی در ذیل او و برای رسیدن به اون باید شما در واقع ناسی داشته باشید که بتونه در موقعیت عاملیت این عدالت قرار بگیره. لیقوم الناسو بالقسط، ناس قراره قسط رو برپا بکنه، ولی این ناس اگر در بند اولیات زندگیش باشه، مقهور معیشتش باشه، مستبد شده باشه، به بردگی کشیده شده باشه که کلماتش در خطبه وجود داشت، این اصلا نمیتونه کنشگر طلب عدالت باشه، اصلا به نیاز عدالت و به قیام عدالت نمیتونه بپردازه آنچنان که باید. البته همین اقشار متوجه ایده عدالتن و ارزش عدالتن، ولی میخوام این نکته رو بگم که خود نظریه عدالت در واقع دینی که در جریان این خطبه مطرح میشه، خود این نظریه مضمون آزادی رو در دل خودش داره و مقهوره و مستبد بودن و به بردگی کشیده نشدنه در متنش وجود داره. حالا فرصت نیست، بعضی از کلماتی که ابو عبدالله در مورد آزادی به کار میبرن، اینکه فرمودید آیا یک گفتار بوده، خب ما گفتارهای دیگه خیلی به ما نرسیده، ولی مثلا فرض کنید این اون کلمه رو نامه حبیب ابن مظاهر هم همون کلمه رو به کار میبره و نشون میده یک ایده کلی وجود داره که حکومت و در واقع حاکم نظام خلافت داره به سمت سلطنت میل میکنه و یکی از مهمترین ویژگیش استیلاست بر عموم جامعه. بنابراین مسئله آزادی در پیوند با مسئله عدالت توی نظریه خیلی برجسته.
یعنی می‌فرمایید که این استیلا چون آزادی رو می‌گیره و آزادی هم زمینه ایست برای اینکه مردم بتونن قیام کنن برای قسط، ابا عبدالله به این مسئله هم توجه دارن در نظریه عدالتشون.
بله، و بهش می‌پردازن. امکان اساساً اگر آزادی نباشه، امکان فهمیدن نابرابری وجود نداره.
و این آزادی رو بیشتر شما سیاسی الان اینجا دارید طرح میکنید، درسته؟
حداقل از کلمات که در این خطبه است این چنین فهمیده میشه، ولی خب سطوح مختلف آزادی رو میشه در نظر گرفت. بله، ولی یکی از مهمترین ابعاد آزادی سیاسیه و در واقع آزادی که در اثر، حالا اینجوری بگم، چون حکومت اصلا در اون دوره حکومت یک پارچه ای نیست، یعنی خود این آزادی سیاسی رو هم باید یک کمی تأمل بکنیم، حکومت یک پارچه ای نیست به این معنی که در اثر نابرابری های اقتصادی اجتماعی طبقاتی شکل میگیره که اینا هم قدرت رو دارن هم ثروت رو دارن، اونا آزادی رو به یک معنا محدود میکنن. اینجور نیست که حکومت یه دستگاه جاسوسی خیلی گسترده داره، یه دستگاه اونم داره، در مورد مثلا ابو عبدالله در مورد عموم مردم نیست. نمیتونه اعمال قدرت بکنه. بله، بنابراین اون آزادی جنبه های اقتصادی داره، اجتماعی داره، جنبه های سیاسی هم داره و البته میتونه ابعاد بیشتری رو هم داشته باشه. پس عنصر آزادی یکی از عناصر مهم این نظریه است.
بله، خیلی ممنون.
و حالا همینطور میشه ادامه داد و مثلا رسید به تفسیری که ابا عبدالله علیه السلام از این دارن که چرا نخبگان و کسانی که منزلت اجتماعی دارن به سمت عدالت حرکت نمی کنن. من میخوام به این مسئله بپردازم، ولی میخوام قبلش اینو بگم، میبینید مقولات مرتبط با طلب عدالت در این گفتار بسیار پررنگتر از مقولات مرتبط با تعریف عدالته، چون یکی از رهزنها اینه که تو حرف از عدالت میشه، خب بیا بشینیم عدالت رو تعریف کنیم، عدالت هر چیزی سر جای خودشه فلان، بیام بشینیم تا برسیم به یک نظریه‌ای در باب عدالت، عدالت پژوهی کنیم،
درگیر تئوری ها میشیم.
یک دوگانه ای رو رهبر انقلاب به دقت مطرح میکنن، عدالت خواهی و طلب عدالت فیلسوفانه که مستلزم تصویر و تفسیر یک آرمان شهری است.
بله،
به نحو مدرسی می نشیند و این آرمان شهر رو طراحی میکنه، این نظریه جامع و از صفر تا صد، بعد در میدان بخواد اینو اجرا بکنه مثلا. حالا و یه عدالت خواهی پیامبرانه.
بله،
که عید لوغ و اغلب التقوا، بس خیلی مهمی که در دوره انقلاب بسیار جدی هم بوده، نسبت دین و عدالت. نسبت دین و عدالت به این معناست که یکی از ثمرات این بحث یا یکی از نتایج تلاش‌های امثال مرحوم مطهری که در دوره انقلاب مثلا این بحث رو دنبال می‌کردن این بوده که شما اگر قائل باشید به حسن ذاتی عدل و اینکه این امر ذاتی بدون دین بدیهیات و کلیاتش حداقل قابل فهمه، در واقع مقدم کردید عدالت خواهی رو بر اندیشیدن درباره عدالت. میگید همه انسان‌ها با یه سطح بدیهی از عقل همه متوجه میشن دیگه، ما همون اول طلب بکنیم راه بیفتیم، اگه اینجوری نباشه بعد بشینید تا ببینید عدالت چیه، در موردش صحبت بکنید، حالا منابع معرفت این چیه، ما با چه روشی عدالت رو بفهمیم، چه معانی داره، چه ابعادی داره. حرکت پیامبرانه اینجوری نیست، هم حرکت کنید به سمت عدالت. ابو عبدالله علیه السلام در واقع نظریه عدالتشون بیش از اون که کنکاش در باب معنای عدالت باشه، حتی در ادامه که حالا ما اون سطوح چهارگانه عدالت رو و معانی چهارگانه رو مطرح میکنیم، حتی در اونجا بیش از اون که در پی تعریف عدالت باشه، در پی تحقق عدالته و بیش از اون در پی در واقع بیش از اون که در پی عدالت پژوهی باشه، تعریف عدالت باشه، بحثای نظری درباره اون باشه، در پی عدالت خواهی، طلب عدالت توی نظریه بسیار مهمتر از چیستیه حتی به معنا عدالته. خب یکی از بحثایی که در همین باره میشه مطرح کرد اینه که خب وقتی طلب عدالت، این نظریه نظری است درباره طلب عدالت و کنش عدالت خواهانه بیشتر تا خود عدالت، یا به عبارتی خود عدالت رو باید از اینجا شروع کرد، بحث کردن درباره عدالت رو باید کنش عدالت خواهانه شروع کرد و آغاز کرد، یکی از مهمترین مضامین و مدلولاش همین شناخت مسیرهایی که مانع از حرکت و تحرک به سمت عدالت میشه، مانع از این میشه که لیقوم الناس بالقسط محقق بشه، ناس قیام به قسط بکنن، نخبگان قیام به قسط بکنن. علل عدالت نخواهی به یه معنا یا نفی این علل مقدم میشه بر عدالت خواهی، که اینجا باز ابو عبدالله مفصل بحث دارم دوگانه های مفاهیم مثل رهبت و رغبت. که در جلسه قبل اشاره شد، جلسات قبل، ترس از قدرتمندان و یا رغبت به آنچه که بهشون میرسه از جانب اینا،
یا منافع مشترکی وجود داره و سهمی برای اینها هست که میشه رغبت، یا اینکه واقعا تحت تأثیر تهدیدها هستند و میترسند
و به این واسطه عدالت رو دنبال نمیکنند. یا دوگانه، و حالا دوگانه که میگم نه، یعنی در واقع دو مفهوم مداهنه و مصانعه، ساخت و پاخت و ماستمالی کردن، ندیدن واقعیت و چشم پوشی کردن از واقعیت، و احیانا روابط ناسالم با ارباب قدرت و ثروت. بنابراین حالا مفصلا باز میشه ادامه داد اینکه چرا یک حرکت اجتماعی به سمت عدالت و به سمت طلب او حرکت نمیکنه، چرا علاقه پیدا میکنه به اینکه تفسیر قرآن مسئله اصلیش باشه. ببینید کسی از اهمیت، وقتی میگیم تفسیر قرآن داریم مهمترین کار عالمو میگیم دیگه، خب که گفتار خدا با انسان رو داره، ولی این مهمترین کار عالم نباید علیه مضمون خودش عمل بکنه و سبب قعود بشه، سبب لیقوم الناس بالقسط که هدف ارسال مثلا رسول و انزال و کتب هست، نباید بشه. بنابراین میخوام بگم خود این نظریه یک تفسیری، یک بحثی، یک مسئله مهمی درباره علل عدالت نخواهی هم مطرح میکنه. خب پس رابطه دین و عدالت، رابطه واقعیت و عدالت و مسائلی از این دست از مضامین اصلی این نظریه است، همچنان که رابطه آخرت و عدالت یا رابطه توحید و عدالت دیدیم، عرض کردیم، حالا جملاتش رو خوندیم دیگه. خیلی مهمه برای ابو عبدالله که خدایی توضیح داده بشه و تفسیر بشه که این خدا دینش فریب نباشه، یا به عبارتی به واسطه دینش فریب نخوره،
سر خدا رو کلاه نذاره.
آره آره، حیات لا یخده الله ان جنته، خدایی باشه که نشه فریبش داد و جنتش رو رو بود. اینا همه مسائل مهم، رابطه نبوت و عدالت میفرماید که نمیتونید اگر تو این زمینایی که گفتم حرکتی نداشته باشید، نمیتونید مجاورت رسول داشته باشید، معیت با پیامبر که یا فرض بفرمایید مجاورت با رسول لازم باشه که هم آره هم تیپ اونا باشید، و اونا وقتی چنین نیروی اجتماعی بودن، شما نمیتونید بدون توجه به اون غایت این مجاورت رو به دست بیارید. رابطه منزلت و عدالت و مواردی از این دست که مفصل میگم ما صحبت کردیم، میخوام من فقط یه جنبندی باشه، اینکه منزلت اجتماعی ابزاری است برای طلب عدالت. بنابراین به هر میزان که شما در واقع به هر میزان که منزلت اجتماعی بیشتری داشته باشید، مسئولیت بیشتری برای عدالت اجتماعی و طلب عدالت.
خیلی ممنون آقای نامخواب. من فکر میکنم تا اینجا شما مقدمات خیلی مهمی رو برای طرح نظریه عدالت امام حسین علیه السلام در خطبه منا مطرح کردید. ممنون میشیم که اگر ممکنه کمی هم درباره مفهوم عدالت و سطوح عدالت که پیشتر هم بهش اشاره کرده بودید کمی برای ما صحبت کنید.
عرض کنم خدمتتون که در این خطبه ما حداقل با 400 از عدالت اجتماعی مواجه،
بله،
که من در واقع از سطح خرد و اندک به سطح‌های و حداقلی تر به سطح حداکثری حرکت می‌کنم. اگرچه تو ارائه‌ای که در خطبه ابو عبدالله در واقع این مسیر از حداکثر آغاز میشه.
بله.
حداقلی ترین سطح عدالت اینه که زمینگیران در جامعه رها نشن.
بله.
کسانی که به علل مختلف، به دلیل معلولیت یا به هر دلیلی، به دلیل سالمندی، بیماری و غیره،
امکان حضور اجتماعی یا اشتغال
زمینگیر
یا کار
شدن، زمینگیر شدن تعبیر عمدش اینه، اینا نباید رها بشن.
بله.
حالا باز جلسات قبل هم اشاره کردیم، من تکرار دارم میکنم، رها نشن یعنی این که ممکنه شما در یه مقاطعی بستایی ببری به اینا بدی، بسته معیشتی بدی، رها نشه. یعنی که نه، شما باید یه نظم و سازوکاری داخل جامعتون داشته باشید که اینا رو تحت پوشش قرار بده، یه نظم عام و شامل تأمینی و حمایتی که اونا رو همواره پشتیبانی بکنه. مسئله این نیست که اینا گرسنه‌ن، مسئله اینه که رها شدن. بنابراین میخوام بگم رها شدن یه چیزی بیش از گرسنه بودن. اینا رها نشن، رها نشدن زمینگیران. این عقل که مثلا فرض کنید اگه بخواد الان بگیم معادلش مثلا یه تامین اجتماعی موثر میشه، معادل این سطح هست،
این سطح اولیه،
سطح حداقلی است. سطح دیگه اینه که معیشت مستضعفین تامین بشه. اینجا باز یه کمی در واقع فراتر از زمینگیرانه، کسانی که جز این دسته نیستن، به دلایلی زمینگیر نیستن، ولی توی روابط نابرابر اجتماعی مستضعف شدن، عموم مستضعف جامعه هستن، اینا نباید تو معیشتشون مغلوب باشن، باید معیشتشون تأمین بشه. این سطح دومه.
بله.
بس سطح اول حمایت، سطح دوم معیشت، سطح سوم حقه، مفهوم حقه. ممکنه کسی معیشتش هم تأمین بشه ولی حقش رعایت بشه. میفرماید که فاما حق الضعفا فزیعتم، حق ضعیفان جامعه ضایع میشه، اما حقکم بزن میکن فتلتو، اما حقی که خودتون برای خودتون بریدید و تصویب کردید و نوشتید اون داره
بهش عمل میشه.
آره، تا
مراعات میشه.
آره، تا آخر میگیرید اون ردیفای عجیب غریبی که تو حقوقتون نوشتید اونا رو میگیرید، ولی اما حق ضعفا فزیعتم، حق ضعیفان جامعه ضایع میشه. این سطح سومه. بله. اگر از اندک و حداقل به مسیر بیشتر بریم. و سطح چهارم تعریف جامع و سه مرحله‌ای در واقع سه فرایندی از عدالت که عبارت هست از، حالا اگر بگیم سه تا یا بیشتر، پنج مورد: رد مظالم و مخالفت ظالم، اموالی که نابرابر توزیع، با ظلم توزیع شده، با عدالت توزیع نشده، نابرابر تو اینا رو پس بگیر،
ولو کابین زنان شما شده باشه. آه. به تعبیر امیرالمومنین.
یعنی خب چون این استراتژی چیز دیگه، قدرتمندان و ثروتمندانه میگن که تو مثلا میگی آقا مثلا خب احیانا چقدر حقوقی برداشت از بیت المال چقدر، اینو نه دیگه، وارد زندگی خصوصی ما نشید، این دیگه افشاگریه، این آبروی افرادو بردنه. امیرالمومنین میگه ببخشید، این دایره زندگی خصوصی شما کجاست؟ اینکه همه وسط جامعه هم داره تو خط خصوصی، این که من بدونم تو از بیت المال چه استفاده میکنی، این که دیگه خصوصی نیست. اگه این خصوصیه، من به شما بگم خصوصی ترین کجای زندگی شما، خصوصی ترین منطقه زندگی شما چیه؟ کابین زنانتونه؟ این تکنیکی که بلدید، اموال رو گرفتید به نام دیگران کرد، ما اونا رو من پس میگم. بنابراین میخوام بگم رد مظالم که حدش همینه که فرمودید و تو بیان امیرالمومنین، رد مظالم و بعد مخالفت با اون. اینجور نیست که آقا ما از تبار سرمایه نمیپرسیم، ما میپرسیم با کسی که در یک تبار نابرابر سرمایه کسب کرده مخالفت هم میکنیم. اصلا اینجور نیست که آقا هرچی بردی بیا پس بده، پس بده و مخالفت هم. این سطح فرایند در واقع اول دوم یا اولین گام از این سطح چهارم عدالت هست.
و حتی یک جا شما خودتونم اشاره کردید، نه تنها اموال باید برگرده، بلکه نماعاتی که داشته، یعنی این اموال قدرت سیاسی آورده، این اموال منزلت اجتماعی آورده، حتی اینها رو هم ما باید دوباره برگردونیم به همون نقطه‌ای که تعادل رو ایجاد کنه.
و مخالفت ظالم معناش اینه دیگه، رد مظالم یعنی اون اموال باید برگرده. خب اموال برگردونی دیگه، خب چی میخواهید دیگه ازش؟ نه، مخالفت هم باید باش بکنم، چون به واسطه اون اموال فقط رفاه به دست نیورده، حق بیشتری در برای حضور در جامعه به دست آورده، برای اظهار نظر، اعمال نفوذ به دست، اونم باید ازش بگیرم. بنابراین رد مظالم فقط نیست، مخالفت با ظالم هم هست. مسئله است.
سطح بعدی
در واقع در سطح چهارم فرایند دیگری هست که قسمت الفیع و القنایمه.
بله.
اموال عمومی باید تقسیم بشه، نه در دست حاکمیت و دولت انباشت بشه،
نه در دست اغنیا.
بله. و نه نابرابر توزیع بشه، باید توزیع بشود و بر اساس عدالت و برابر هم توزیع بشه. این هم یه بعد دیگه از این سطح چهارمه. و نهایتاً اخذ صدقات من مواضعها به وضع عافیه، از اونجا که باید گرفته بشه
بله.
مالیات و به آنجا که باید
داده بشه،
داده بشه و هزینه بشه. یعنی باید از نظام مالیاتی حرف زد که حالا مالیات و گردش مالی به طور عام از مالیات حتی که همواره در خدمت کاهش فاصله طبقاتی باشه و از طبقات برخوردارتر بگیره به در واقع پایین هرم جامعه سرازیر میکنه. این سه تا یا پنج مورد حالا با همن چی؟ رد مظالم، مخالفت ظالم، قسمت الفی و اخذ صدقات و وضع عافی. این سطح چهارم عدالته به یه معنا. پس سطح اول اینه که زمینگیران مهمل نباشند، سطح دوم اینه که معیشت مستضعفان تأمین بشه، سطح سوم اینه که حق ضعفا پایمال نشه، و سطح چهارم اینه که شما برای اموال نابرابر توزیع شده رد مظالم و مخالفت ظالم در نظر بگیرید، برای اموال موجود قسمت در نظر بگیرید و یه سازوکاری هم تضمین بکنید که دیگه این اتفاق نیفته. اینا همه در واقع اون مزامینی است که ابو عبدالله علیه السلام در معیت دعوت اسلامی، تبلیغ، کار فرهنگی، ترویج اسلام و عدالت و یا امر به معیت در واقع دعوت اسلامی و امر معروف مطرح میکنه. میگه امر معروف یه چنین پدیده ایه و نظام ولایت اصلا فلسفش اینه. برای چی خدا از ایمان، جامعه ایمانی حرف میزنه؟ برای چی خدا از ولایت صحبت میکنه؟ خدا جعل کرده ولایت رو نظام ولایت، چون نظام ولایت نظامی که میخواد اینو محقق بکنه. فلسفه نظام ولایت در واقع این چنین همبستگی هستش. این جنبندی ما از این گفتار. حالا مفصل میشه صحبت کرد. من این چند گفتگو رو مقدمه ای میدونم در واقع بر تأمل بیشتر بر این خطبه. واقعا غرضی بیش از این نداشتیم که بگیم این خطبه مهمه و اگر بزرگوارانی که این گفتگو رو میشنون همین یک استدلال رو بپذیرن و همین یکی دو صفحه رو از ابو عبدالله مکرر بخونم و به معانیش و مزامینش تأمل بکنم، به نظرم اون موفقیتی که باید به دست آوردیم. اینا توضیح خطبه نبود. حالا شما لطف داشتید در طول گفتگو چندی بار فرمودید که مثلا توضیحی دادن، نه هیچ توضیحی نبود، همه تلاش تقلا بود، دعوت بود به اینکه بابا این خطبه مهمه، مزامینش مهمه و ما فکر نمی‌کنم بیش از حد ترجمه‌ای که بتونه این اهمیت رو منتقل بکنه چیزی گفته باشه.
خیلی ممنونم، لطف کردید آقای نامخواه، 8 جلسه وقتتون رو به این موضوع اختصاص دادید و در واقع درباره عاشورا، درباره تفسیرهایی که سعی داره جامعه زدائی کنه از عاشورا صحبت کردید و بعد بحث رو بردید سمت خطبه منا به عنوان یکی از اضلاع مهم تحلیل عاشورا و زیر این خطبه هم نظریه عدالت امام حسین علیه السلام رو طرح کردید و بعد رفتید سراغ سطح بندی عدالت از منظر امام حسین علیه السلام. من فکر میکنم طبق تعبیر خود حضرت عالی ما در واقع یک افقی رو فقط باز کردیم. حالا اگر خیلی هم نخواهیم بزرگ حرف بزنیم میتونیم بگیم یک دریچه‌ای گشودیم تا توجه ها رو نسبت به خطبه منای حضرت سیدالشهدا جلب کنیم و مردم بدانند که عاشورا از این منظر هم قابل قرائت و تفسیر هست، ولو اینکه گویا ما تصمیم گرفتیم خطبه منای ابی عبدالله رو در نظر نگیریم و در بحث‌های ما تقریبا میتونیم بگیم غیبت داره. خیلی ممنونم از این وقت گذاریتون، از این دلسوزیتون و از اینکه سعی کردید یک زاویه جدیدی برای ما نسبت به عاشورا باز کنید. انشاءالله اگر عمری باشه باز هم در یک موقعیت دیگه و در یک مناسبت دیگه حتما پای درس‌ها و گفتارهای شما خواهیم نشست و درباره این موضوعات از زبان شما خواهیم شنید.
مدرسه نگاه، روایت و تفکر، پیشرفت، زندگی.